هایی را در چند رنگ تهیه کنند و مجروحین را بر اساس شدت مجروحیت با آن رنگ ها دسته بندی کنند. این کار مدیریت درمان را ساده می کرد و امکان معالجه را با وجود نیروی انسانی کم فراهم می ساخت. تریاج ابتکاری که دکتر منوچهر دوایی به کار برده بود در سرعت مداوای مجروحان جنگی مؤثر واقع شد و به سرعت در سایر بیمارستان ها و مراکز درمانی درگیر با جنگ تسری پیدا کرد.
بهترین دوره زندگی فکر میکنم که هم دوران جنگ تحمیلی بود که ما حضور فعالی داشتیم در قسمت پزشکی به درمان مصدومین و مجروحین جنگ تحمیلی، شاید یعنی بهترین تیکه زندگی فکر کنم اون باشه.
دکتر منوچهر دوایی در 15 در تهران متولد شد. پدرش از داروسازان به نام تهران بود و او از کودکی به درمان و التیام بیماران علاقمند بود. وی پس از طی دوره پزشکی عمومی در دانشگاه تهران به آمریکا رفته و در دانشگاه راجستر نیویورک دوره جراحی عمومی را با اخذ رتبه ممتاز گذراند. دکتر دوایی پس از گذراندن دوره فوق تخصص جراحی اطفال به ایران بازگشت و با وجود شرایط کاری مساعد در تهران، شهر اهواز را برای ادامه خدمت برگزید. او علاوه بر طبابت به عنوان عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور اهواز به خدمت خود ادامه داد و مدتی هم رئیس آن دانشگاه بود. با شروع جنگ تحمیلی و با وجودی که برخی از همکاران دکتر دوایی شهر را ترک کرده بودند، او به عنوان جراح در شهر باقی ماند و به مداوای مجروحین جنگی پرداخت. وی در حال حاضر رئیس انجمن سرطان ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم پزشکی ایران می باشد.
اومدیم تا وسطای اون چیز حمیدیه بود، مثل که من قسمت حمیدیه که رسیدیم، منم زد روی داشبورد ماشین، به برادرم گفت نگهدار محمود اینجا. گفتم چی شده؟ گفت ببین بشین فکر کن، اونجایی که من قسم خوردم که برای بیمارا، برای یه همچین روزی بود که من قسم خوردم، الان همه به من احتیاج دارم، من باید بیادشم.
دکتر دوایی پایه‌گذار تریاج در دوران دفاع مقدس است. به کارگیری این روش، شناسایی و درمان رزمندگان مجروح را سرعت می‌بخشید و نقش مؤثری در مداوای ایشان داشت.
دکتر دوایی با هدف درمان و سلامت مردم در تأسیس بسیاری از بیمارستان‌ها و انجمن‌های علمی کشور نقش بسزایی داشته است.
انجام عمل جراحی موفق شهید دکتر مصطفی چمران بدون داروی بیهوشی، حاصل از نبود امکانات در جبهه‌های جنگ، از افتخارات دکتر منوچهر دوایی به شمار می آید. در ارجنامه بنیاد ملی نخبگان خطاب به ایشان آمده است:
حضور به موقع، اثرگذار، داوطلبانه و عاشقانه جناب عالی به عنوان پزشک جراح و مدیر مرکز درمانی در آغازین روزهای جنگ که وطن از تجاوز دژخیمان شیطان صفت زخم خورده بود، هرگز از حافظه تاریخی مردم این سرزمین، خاصه رزمندگانی که توسط شما در حساس‌ترین لحظات زندگی مداوا شده اند، فراموش نخواهد شد.
نگی
رادیو محبا. شپولی AM ردیفی 882 کیلوهرتز،
شپولی FM ردیفی 95.8 مگاهرتز. رادیو محبت.
اسلام به خانواده امنیت میده.
بانوان عزیزم باید مراقب باشن. دخترای جوان باید مراقب باشن.
حجاب امن‌ترین پناهگاه.
حجاب بیانگر وقار و افتخار.
حجاب یعنی حریت و آزادگی.
حجاب عامل تحکیم خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی.
حجاب تضمین تداوم زیبایی و شرافت.
تو که از جنس بهاری، دور از آفت خزون باش. رو زمینم مثل گلها آینه داره آسمون باش. تو که از جنس بهاری، دور از آفت خزون باش.
در فرهنگ لغات خود حجاب را پاکی و صداقت معنا کن.
در همه ادوار تاریخ قدرتمندان و زرمندان و زورمندان، مردشون، زنشون و زیر دستهاشون، کسانی که با اونها به برای اونها زندگی میکردن، مایل بودن که این حجاب بین زن و مرد از بین برود، که این البته برای زندگی جامعه مضر است و به خصوص از همه چی بدتر بنیان خانواده را متزلزل می کند.
ای پرنده بهشتی، تو بهار سرنوشتی، چه حقیقت یه زن رو با نجابتت نوشتی.
هنیکی خوش رو با آتا خواستیم جفتیم پرش
و سلام سر رفته.
نه مامان جان، فعلا کار دارم. خب میخوام شام آماده کنم. برو برو مامان جان، برو فعلا کارتون تو ببین. برو
بابا، شما میشه این کتابا برام بخونی؟
نه بابا جان، خستم. بیا با گوشی بازی کن، یا بازی جدید بخونی.
پسرم بیا برات کتاب بخونم، امروز وقت دارم.
نه مامان، من دارم با گوشی بازی میکنم.
کتابی را که میتوانید امروز بخونید، هرگز تا فردا کنار نگذارید.
Thank you.
نکردی با دلم کاری که غم جانم نکرده. خب تو دانی و دل من که سوغم شد حاصل من، گرچه در هر محفلی ای فتنه مرا دیوانه خواندی. گر
شوتن باش به مندال خوش ایستکن، هیوا دارین که لبنماله گرم و گرتنده تا ایرتن به خوشی رابوار به. دزانم که تاورانی قصه های خاله مهدابن، فرمون بیستری بن.
اداریگی کل صدای استان ها با همکاری صدای مراکز تقدیم می کند.
به نام خداوند بخشنده مهربون. سلام به روی ماهتون بچه ها. امیدوارم هر جای کشور عزیزمون هستین حالتون خوب باشه، لبا خندون باشه و گوشتون به برنامه قصه های خاله مهتاب. قصه امشبو از شهر کرمان میشنوید. اسم قصه‌مون هست این همه تلق و ملق. خب قصه‌مون از این قراره بچه ها. یکی بود یکی نبود، روزی بود روزگاری بود، پشت کوه بازاری بود. توی بازار خانم بوزی یه آش خیلی خوشمزه می فروخت. کنار مغازه خانم بوزی یه درخت بود بچه ها، یه درخت غرغرو. درخت صبح تا شب غر می زد. خانم بوزی که گوشکوبشو به ته ظرف می کوبید، درخت یه دفعه می گفت
وای وای، سر شب تا به سحر این همه تلق و ملق، من چجوری بخوابم؟
آفتاب که می زد، خانم بوزی دنبه که همون چربی حیوانی باشه رو آب می کرد که بریزه روی آش. یهو درخت می گفت
پیف پیف، با این همه چرب و مچرب من چطور بیدار بشم؟
بچه ها همیشه قصه همین بود. خانم بوزی توی مغازش آش میپخت و میفروخت و درخت قرقرو هم همش قر میزد. یه روز درخت هیچی نگفت. خانم بوزی هر کار میکرد درخت حرف نمیزد. خانم بوزی داد زد
همسایه خوبی؟
درخت چیزی نگفت. خانم بوزی گوشکوبشو محکم به ته ظرف کوبید، اما درخت بازم چیزی نگفت. خانم بوزی گفت
درخت قرقرو امروز ساکته.
سگ قصاب گفت
او چه بهتر.
گربه نجار گفت
میاو چه بهتر.
پشه نیش زنم گفت
چه بهتر.
خانم بوزی هم خواست بگه چه بهتر، اما بچه ها نتونست. خانم بوزی خیلی مهربون بود، رفت سراغ درخت قرقرو و گفت
من آش میپزم، تو چرا قر نمیزنی؟
درخت گفت
چه کار به من داری؟ برو پی کارت.
خانم بوزی گفت
قر بزن، یه کمی قرقر کن.
درخت جواب داد
نخود نخود، هر که رود خانه خود.
خانم بوزی کنار درخت نشست، بعد یه کمی فکر کرد، بعد دستشو به تنیگ درخت کشید و گفت
تا حالا کسی به تو گفته که خیلی بلندی؟
درخت گفت
نه نگفته.
خانم بوزی گفت
که خیلی محکمی؟
درخت گفت
نه نگفته.
خانم بوزی گفت
که خیلی قشنگی؟
درخت آهی کشید و گفت
نه نگفته.
خانم بوزی گفت
اصلا تا حالا کسی با تو حرف زده؟
درخت جواب داد
نه نزده.
و بعدش زد زیر گریه بچه ها. اونقدر گریه کرد که دل گرفته و پرش خالی شد. خانم بوزی یه کمی فکر کرد و بعدش گفت
گریه نکن، صبر کن، حالا بر می گردم.
بچه ها خانم بوزی گشت و گشت تا یه درخت خشک پیدا کرد، بعد یه کاسه پر از آش کرد و رفت پیش گربه نجار و گفت
بیا با چوب این درخت خشک دوتا نیمکت بساز، این کاسه آشم دست مزدت.
بچه ها گربه نجار اره و چکش و میخو برداشت و بعد با اره خرت و خرت و خرت چوبو برید و بعدشم دوتا نیمکت درست کرد. فردا که اهل بازار و مردم می اومدن دم مغازه خانم بوزی، دیدن زیر درخت قرقرو دو تا نیمکته. اونا از خانم بوزی آش خوشمزه می خریدن، بعد می شستن روی نیمکت ها و آش می خوردن. بعد یکیشون می گفت چه نیمکت محکمی. اون یکی می گفت به به چه سایه خنکی. یکی دیگه می گفت چه درخت بلندی. لنگی درختم حرفای اونا رو می شنید و می خندید و برگاشو خش و خش تکون می داد و می گفت
این همه شلوغ و شلق، وای چه روز خوبی. این همه تلق و ملق، به چه صدای خوبی. این همه چرب و مچرب، وای چه هوای خوبی.
خانم روزی هم که این حرفا رو می شنید بچه ها می خندید و برای درخت دست تکون می داد و سالهای سال اونا در کنار هم با خوبی و خوشبختی زندگی کردن. اینم از قصه امشبمون بچه ها. امیدوارم از قصه خوشتون اومده باشه. شما شنونده های خوب میتونید با جستجوی عبارت قصه های خاله مهتاب توی پیام رسان های بله و ایتا عضو کانال قصه های خاله مهتاب بشید و این قصه و بقیه قصه ها رو بشنوید. حالا برید راحت و آروم بخوابید بچه ها. شبتون بخیر. خدا حافظ.
این بانجا زادی دریا دل تنها از نای جان خیزد اعلام توفان ها از هر کران خیزد آتش فشان قهر ملت های در بند حبل المتین توده های آرزومند
اینطور هم نیست که انسان خیال کند که شیطان میاد ابتداعاً با آدم میگه که بیا برو طاغوتی بشو اینو نمیگه قدم به قدم انسان رو پیش میبرد وجب به وجب انسان رو پیش میبرد امروز این که اشکالی ندارد اگه جلوش رو گرفتید تمهش بریده میشه و اگر جلوش رو نگرفتید فردا یه قدم دیگه جلو میرد یک وقت میبینید که این طلبه زاهد عابد که در مدرسه زندگی میکرد با اون وجه که همه میدانید متحول شد به یک نفر انسان طاغوتی به حدود خودش و از اون وضع طلبگی که مشایخ ما بر اون وضع بودن یک خارج شده است یه انسانی که همه همش صرف دنیاست به تدریج میشد این امور از قدم اول انسان باید جلوش رو بگیرد اگر مبتلا شد ابتلا دیگه پشت سر هم میاد اینطور نیست که انسان یه وقتی بعد از اینکه ریشه دنیا در دل انسان قوی شد بتوند بکندش از مکائد شیطان این است که انسان را هی توجه میده به اینکه خب حالا که تو جوان هستی حالا که تو وقت نشاطت هست خب انشالله وقتی پیر شدی اون وقت جبران میکنی کارها و این یک امری است که نخواهد شد انسان اگر در جوانی تهذیب کرد خودش را شده است اگر بگذارد تا به پیر مردی برسد هم قوای خودش ضعیف می شود و هم اون درختی که در دل انسان شیطان کاشته است قوی می شود و اون درخت قوی را نمی شود با یک اراده ضعیف انسان بکند این یکی از اموری است که من نگرانش هستم و آقا جان هم باید نگران باشند و در هر جا هستند سفارش کنند به اهل علم و اونها را تحذیر کنند از دنیا و این خیال نکنید که دنیا عبارت از این طبیعت است. این طبیعت را خدا تبارک و تعالی هیچ ازش تکذیب نکرده بلکه در روایات تعریف هم ازش شده است. این یکی از مظاهر الهی است. دنیا اونیست که در ما هست که ما را از مبدأ کمال دور میکند و به نفس و نفسانیت خودمون مبتلا میکند.
دشمن بداند ما موج خروشانیم زائده بحریم فرزند توفانیم در سنگر اسلام فتشت از جانیم بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم
ساعت 21 اینجا تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران